رادیو غول بازار مکاره که با یک گاز سر مرغ‌ها رو از بدنشون جدا میکنه و هر آشغالی که مردم جلوش بریزن رو میخوره. رادیو گیک. بعدان دوباره حرف میزنیم ماجراش چیه. خب سلام، یک بار دیگه جادی هستم از وبلاگ jodi.net. رادیو گیک رو براتون اجرا میکنم، یه رادیوی کوتاه، شایدم بلند، تقریبا نیم ساعته، درباره اخباری که برای گیک ها جالبه. درباره عنوان بگم که حالا خارج از بخش خبر، اتفاق با نمک هفته برای رادیو گیک این بود که خانم ویدا اسلامیه، مترجم کتاب پندراگون بخش تاجر مرگ که چاپ سومش هم هست، توی چاپ کتاب سرای تندیس، توی جاییش که دختره میخواد به پسره بگه دوستش داره ولی نگرانه که نکنه مثل یک گیک به نظر بیاد، چون گیک ها قدیما آدم های آنتی سوشیالی بودن که نمیتونستن راحت به یکی بگن دوستش دارن یا راحت بهش بگن زیباست یا هرچی. دختره نگرانه که مثل یک گیک به نظر نیاد. خانم ویدا اسلامیه زیرنویس زده و گفته که گیک غول بازار مکار است که با یک گاز سر مرغ‌ها رو از بدنشون جدا میکنه و هر آشغالی که مردم جلوش بریزن رو میخوره. یا خدا. و بازم ما ایم که باید داد بکشیم که مترجمین عزیز، اینترنت رو فراموش نکنین، یه سرچ بکنین، دیکشنری های عهد عتیق رو بذارین کنار. وقتی برای جوونا دارین ترجمه میکنین، وقتی یه متن جدید دارین ترجمه میکنین، احتمال خیلی زیادی داره که توش اشاره شده باشه به فرهنگ معاصر که توی دیکشنری فلان چاپ 1914 نیستش. گیک الان یعنی ما، یعنی یه نفری که با اشتیاق میره دنبال چیزها. تو این کتاب که یه خوره قدیمی تره، یعنی کسی که نگرانه که آنتی سوشیال باشه، کسی که احساس میکنه انقدر با تکنولوژی سر و کله زده شاید با کامپیوترها دوستتر باشه تا با آدمها. ولی به هر حال غول بازار مکاره نیست، ما غول بازار مکاره نیستیم خانم ویدا. حداقل یه بار فکر کنیم ببینیم کلمه در این جمله معنی میده یا نه. البته بسیار خانم ویدا کار صادقانه‌ای کرده که زیرنویس انگلیسی رو زده، ترجمه‌ای که از دیکشنری پیدا کرده رو نوشته. مترجمای غیر صادق خیلی راحت تیکه‌ای که به نظرشون غیر طبیعی میاد یا نمیفهمن رو حذف میکنن، به خصوص از کتاب داستان. کار بسیار صادقانه ای که اوورده انگلیسیش رو، ولی بهتر بود که یه قدم جلوتر هم میرفت یه سرچ تو اینترنت میکرد، چه فارسی چه انگلیسی. اگر بگیم گیک، معنیشو خیلی واضح بهمون میده. اگه فارسی رو زدین یا رو وبلاگ من کلیک کنین یا روی نارنجی. یه نکته خوب دیگه هم هست، تو گوگل هر وقت بزنین define دو نقطه یه عبارت، اون عبارت رو براتون تعریف میکنه. مثلا اگه بزنین define دو نقطه گیک، براتون معنی گیک رو میده. اگه بخواین به یه زبون دیگه ترجمهش کنین، میزنین translate دو نقطه، هر عبارتی رو به هر زبونی بزنین سعی میکنه ترجمهش کنه. به هر حال رادیو گیک، رادیو غول بازار مکاره، این هفته هم در خدمت شماست. و امروز 13 فروردین، اول آوریل، روزی که همه آدم‌ها سعی می‌کنن یه دروغ بامزه بگن. ولی ما چون جایی زندگی می‌کنیم که هر روز همه دروغ میگن، ترجیحاً سعی می‌کنیم این یه روزو فقط راست بگیم. حداقل در سطحی که علم می‌تونه در مورد واقعیت‌ها حرف بزنه. 13 فروردینتون مبارک. جوابسازی. بخش اول، اخبار. خبر اولمون مشکل امنیتی گنوم ترمینال، XFC ترمینال، ترمیناتور و یک کلمه ترمینال دیگه است. ترمیناتور یه سیستم ترمینال پیشرفته است، پیشرفته که کلی فیچر داره ولی همون ترمینال خودمونه. این هفته یه مشکل امنیتی طراحی، یعنی در سطح طراحی اصلا مشکل امنیتی بوده، توی کتابخانه VTE نشون داده شده که تقریبا هر ترمینالی که از این لایبرری استفاده کرده مشکل رو داره. بحثش هم خیلی ساده است. بافرتون، در واقع اسکرول بافرتون که چیزی که قبلا زدین توش هست، توی دایرکتوری تمپ ذخیره میشه. به همین سادگی. در نتیجه وقتی میگیم بافر اسکرول، یعنی حتی ارتباطات SSH چتون هم توی دایرکتوری تمپ ذخیره میشه و هر کسی اونجا رو کات کنه میتونه ببینه. حالا همه که میخونن یوزرامون هم روش، ولی اگه برای شما مهمه میتونین فعلا علل حساب از temp fs استفاده کنین تا این باگ فیکس بشه. خبر دوم، ابررسانی با شراب قرمز. بابا برای اینکه بگیم ابررسانی چه ربطی به شراب قرمز داره، بذارین اول یه نگاه سریع بندازیم به مفهوم ابررسانی. الکتریسیته چطوری حرکت میکنه؟ یکی از سوالهای بامزه زندگی من بود. وقتی یه مولکول از این ور وارد میکنین، مولکول که نه، الکترون از این ور وارد میکنین، چجوری از اون سر میره بیرون؟ بعدش هم که داره تو مسیر میره، از کجا میفهمه کدوم ور مقاومتش چقدره که از اون مسیر اونقدش بره، از اون یکی مسیر اونقد دیگش؟ واقعیت اینه که اصلا اینجوری نیست. یه جسم رسانا مثل بقیه اجسام از مولکول تشکیل شده که یه هسته هستن که دورشون یه سری الکترون میچرخن. فرق رسانا اینه که اون الکتروناش ظاهرا آزادترن. در واقع انگار یه پولی از الکترونا دارین که 100% وابسته محکم فقط به یک اتم نیستن. من فیزیکدان نیستم، با عرض شرمندگی الکترونیک دانم نشدم، با اینکه چیزایی خوندم تا الکترونیکسه، ولی به هر حال حد میزنم که این شکلیه. اتفاقی که میفته اینه که شما از این ور یه الکترون وارد میکنین، تو اون پول یه الکترون یه الکترون اضافه شده، پس از اون سر یه الکترون میتونه آزاد بشه یا بچرخه. در واقع تولید جریان الکتریسیته راه انداختن این رودخونه الکترون هاست. حالا این الکترون ها به هر حال خیلی راحت هم حرکت نمیکنن دیگه، در مسیرشون گیر میکنن به هم دیگه، خیلی نزدیک میشن به یه اتم، به عقب رونده میشن به خاطر جاذبه و ضد جاذبه و از این چیزا. امیدوارم دوستان فیزیکی گیر ندن به این تیکه، میتونن اصلاحی بفرستن، هرچند که رو صوت خیلی سخته. ولی به هر حال الکترون ها با انواع مقاومت ها روبرو میشن تو حرکتشون، همون چیزی که ما بهش میگیم مقاومت. چند راه هست که این مقاومت رو کم کنیم، هی کمش میکنیم. مشهورترینش جنس های خوب تره و سرما که حرکت ها رو کم میکنه تو هسته نه توی مولکول. من هیچ وقت نفهمیدم که خب حالا مفهوم واقعی ابررسانا چیه، چرا یهو اینقدر عجیب میشه خاصیتاش، تا وقتی که اون فیلم دانشگاه MIT رو دیدم که یه ابررسانا دارن که شبیه بشقاب پرنده روی چیزی حرکت میکنه و به کمک یکی از دوستان عزیز به شهود رسیدم. اتفاق اینه که وقتی ابررسانا دارین، جریان رو که بهش میدین تقریبا میتونه تا بی‌نهایت حرکت کنه دیگه، یعنی چون با مقاومت روبرو نمیشه اون جریان هی میچرخه. مثلا اگه یه میدان مغناطیسی ایجاد میکنه، اون میتونه بمونه بدون صرف انرژی جدید تو سیستم هی. حالا اتفاقی که میفته، ما معمولا چیزها رو سرد میکنیم برای رسیدن به ابررسانا، ولی حالا شراب قرمز وارد جریان شده. سال قبل یک سری فیزیکدان ژاپنی اعلام کردن که با قوطه ور کردن آیرن کلوراید در شراب قرمز تونستن توش خاصیت ابررسانایی درست کنن. متاسفانه من تو خبر چیزی در مورد دما ندیدم، ولی گفتن که بقیه مشروب ها هم تا حدی تأثیر داشتن، ولی شراب قرمز از همه بهتر بوده. و تازه بین شرابای قرمز هم یه نوع خاصی رو نام بردن، شراب فرانسوی سال 2009 بهترین خاصیت ابررسانایی رو ایجاد کرده. خسته نباشن. و 4 صندلی برای حزب دزدای دریایی آلمان. با اینکه 4-4 قسمت بیشتر نرفتیم از این پادکست‌ها، درباره حزب دزدای دریایی زیاد حرف زدیم. از من رادیو گیک و تو وبلاگ خیلی دربارش نوشتم و گفتم. حزبیه که درست شده برای مقابله با سرکوب آزادی‌های دیجیتال آدم‌ها، به طور خاص به بهانه دفاع از حقوق کپی‌رایت. کپی‌رایت جای خودش، افراد رو آثارشون حق دارن، ولی ظاهراً همه مشکلات دیگر رو ول کردن. با یک هزینه های عجیبی جرم اعلام میکنن هر کسی که یه CD کپی کنه. چند وقت پیش یه سخنرانی بامزه بود که میگفت چند تریلیون دلار داره صدمه میخوره به اقتصاد. بعد یکی حساب کرده بود که آقا کل اقتصاد جهان انقدر نیست که شما این مهمله رو میگین، و میگفت هر دیسکی که ما کپی میکنیم 11,000 دلار صدمه به صنعت میخوره و یه همچین مهملاتی، برای اینکه پول زیاد پشتشه و قدرت. حزب دزدای دریایی سعی میکنه با این مقابله کنه، حداقل حقوق مردم رو به رسمیت بشناسه، بگه خب اوکی اگه کسی قانون میشکنه قانون بشکنه، ولی لازم نیست به هر آدم یه GPS وصل کنین تا اگر یه روز از یه مغازه دزدی شد دولت بتونه بفهمه کی بوده. هر وقت قانون شکسته شد پلیس میتونه پیگیری کنه، ولی از قبل نمیتونه همه رو بکنه تو زندان که جرم اتفاق نیفته. حالا هم حزب دزدای دریایی که با این عقاید شروع شده توی اکثر کشورهای اروپایی
شعبه که نه در واقع احزاب دوزای دریایی پایرت پارتی های یا پی پی های کشورهای مختلف تشکیل شدن و جدیدان هم تو آلمان 4 تا صندلی کوچیک برنده شدن. تمرکز کمپین تبلیغاتشون هم روی شفافیت بیشتر دولت بوده. خیلی از کشورها الان موظف شدن دولتشون شفافتر و شفافتر بشه. مثلا حقوق مردم نسبت به دونستن. خیلی کشورها من حق دارم هر چیزی که دولت از من میدونه رو من بدونم. بدونم دولت از من چی میدونه. درنچه مردم شروع میکنن ریکوست دادن. یا هر چیزی که با پول من به دست اومده رو من حق دارم بدونم. هر جور سرشماری، هر جور اطلاعات کسب شده ای رو من حق دارم اطلاعات داشته باشم. روی این تمرکز کردم و 4 تا صندلی به دست آوردم. خیلی صندلی مهمی نیست، ولی صندلی مهمشون توی پارلمان اروپا بود که هنوز 2 تا کرسی داریم. و تو آخر بخش اخبار یه خبر بازیی داریم. براوزر کوست، یه بازی آنلاین با تعداد بازیکننده های خیلی زیاد، MMORPG، یعنی خیلی مسیولی مالتی پلیره، بازیکنهای خیلی زیاد داره، بس 10 نفر نیست، چند هزار نفر شاید توش بازی کنن و RPGه، رول پلیینگ گیمه. شما در نقش یه شخصیت میرین توی دنیایی بازی میکنین. این براوزر کوست یه MMORPG در دنیای فانتزیه که موزیلا ساختتش، شرکتی که پشت فایرفاکسه، برای نمایش وبسوکت ها و HTML5 و کانواس. برای گذروندن 13 به در منی که توی دفتر گیر کردم، به نظرم چیزی بهتر از رفتن توی دنیای فانتزی و چرخ زدن توش نباشه. دنبالش سرچ کنین، راحت پیداش میکنین، لینکشو میذارم توی شو نوتس. براوزر کوست تو موزیلاست و خیلی هم مشهور شده. و بخش اخبار رو تموم میکنیم، میریم سراغ بخش در اعماق. اولین نکته تو بخش در اعماق دوباره یه دونه بازی جالبه. عمقش توی خلاقیت و نگاهش به دنیاست. بازی به اسم Solidarity Sand. لینکش توی شو نوتس هست. Solidarity Sand رو هم که مطمئنن سرچ کنید میتونید پیداش کنید. یه بازی فلش آنلاین کوتاهه. هرچند که من ندیدم کسی بتونه تمومش کنه. ولی دیدش خیلی خلاقه. سفری که شروع میکنین یه صفحه سیاهه. توش نوشته شده شما در ساحل به هوش میایین. هویتی ندارین. حافظه ای ندارین. چیزی ندارین. حتی بینایی هم دیگه ندارین. تمام بازی فقط با یه هدفون استریوی خوب، یک ماوس که بالا پایین میکنینش و میتونین جهت های مختلف راه برین و البته خوندن متن های روی صفحه که به شما فقط در مورد احساسات غیر بیناییتون مثل لامسه، مثل شنوایی، البته شنوایی از تو هدفون میاد ولی بازم یه بحثایی توش هست و اینجور چیزها اطلاعات میده. شما تو این بازی توی یه دونه ساحل افتادین و بیناییتون از دست دادین. بازی بدون حس بینایی. بر اساس تمرکز روی گوشاتون، مثلا شنیدن صدای آبشار از یک طرف، به سمتش میتونین حرکت کنین با ماوس و اینجور چیزها جلو میره. بسیار سخته و خیلی زود من توش غرق شدم. یعنی رفتم ته آب خفه شدم، نه اینکه توش غرق شدم فلسفی. بازی جالبیه، خیلی سرگرم کننده نیست، احتمالاً چون نابینا بودن سرگرم کننده نیست. ولی بازی کردنش رو که در واقع از طریق شنیدن انجام میشه توصیه میکنم. Solidarity Sand یا لینکش رو توی شو نوتس ببینید. یه بازی فلش آنلاینه سری. خبر دوم در اعماقمون بحث گوگل و ریکپچاهای خیابونیشه. کپچاها رو که میشناسیم، همون چیزای کوچیکی که تایپ میکنیم سختن برای اینکه ثابت کنیم آدمیم. یه حرف کج و کله بوده که میزدیم مثلا بتونیم بریم توی چت یاهو یا توی یه وبلاگ کامنت بذاریم. برای اینکه یه ربات نتونه این کارو بکنه، یه چیز سختی میدادن که فقط هوش انسانی و چشم انسان میتونه تشخیصش بده. چند سال پیش پروژه ریکپچا اومد که اون کپچا 2 تیکه‌ای که خیلی دیگه الان استاندارد شده. هر جا میخوایم یه چیزی دانلود کنیم یا یه جایی کامنت بذاریم یا هر چی، 2 کلمه است، میگه اینو تایپ کن. ایده فوق‌العاده ارزشمند بود. اون اتفاقی که افتاده بود این بود که به این نتیجه رسیده بودن که ما حجم زیادی داکیومنت اسکن شده داریم که نمیتونیم به متن تبدیلشون کنیم، برای اینکه کسی براش نمیصرفه و انرژی که روش میذاریم نمیصرفه. کسی هزینه نمیکنه که مثلا یه مجله سال فلان تبدیل به تایپ بشه. یه شرکت کوچولو شروع کرد ریکپچا درست کرد، اونا رو اسکن کرد، تیکه تیکه جدا کرد، آدم ها در سراسر جهان به جای زدن کپچه های رندوم اونا رو تایپ میکردن. یه سری هم مکانیزم های خیلی آماری بامزه ساده داره برای مطمئن شدن که آدم ها درست تایپش کردن، چون خودش هم نمیدونه اون کپچه ها چیه، ولی چون هر کدومش چند بار تایپ شده ترکیب یک کلمه است که میدونه چیه و یک کلمه که نمیدونه چیه، در نتیجه میتونه مطمئن بشه که شما دوتاشو درست تایپ کردین بعد از یه مدت. به هر حال تریکش هم اینه که خیلی وقتا اون کلمه سخته رو اگه اشتباه هم تایپ کنین نمیفهمه، ولی سعی کنین درست تایپ کنین که ریکپچا رو خراب نکنین. در اصل همه ما توی مثلا در واسه ثابت کردن انسان بودنمون مشغول تایپ کردن یه بخشی از میراث بشریتیم. تو این پروژه نوبوغامیز در واقع کتاب‌ها، مجلات و این جور چیزا دارن تایپ میشن. و حالا یه قدم دیگه برداشتیم که آدما دارن ریپورت میکنن، یه سریشون اینا رو دیدن. مردم میگن گاهی در حین وارد کردن کپچاها در واقع توی برنامه ریکپچا که الان مال گوگله، چیزهایی مثل پلاک خونه، اسم خیابون و حتی علائم راهنمایی رانندگی رو میبینن. حد زده میشه این تصاویر از گوگل استریت ویو برداشته شده باشه و احتمالاً گوگل داره از طریق این کپچاها اطلاعات توی تصاویر رو به آدم‌ها میده تا بخونن و به متن تبدیل کنن. مثلا ماشین استریت ویو گوگل تو خیابون حرکت کرده، یه جایی یه تابلوی رو گرفته. برای گوگل مهمه که بدونه این چه مغازه‌ایه یا این چه علامت راهنمایی رانندگیه. در نتیجه اون رو توی کپچا به من نشون میده، من تایپ میکنم که چیه، از اون موقع گوگل میدونه که اینجا این نقشه چی نوشته شده. نمیدونم بیگاری برای گوگل یا یک ایده ناب یا دوتاش با هم. من با دیدن چنین چیزی از یه طرف احساس موش آزمایشگاهی بهم دست میده که اهرم و فشار میده برای رسیدن به نتیجه‌ای که میخواد، اهرمی که باعث میشه گوگل اطلاعات بیشتری کسب کنه و پولدارتر بشه. البته از اون ورم میگم خب من دارم از همین چیزا استفاده میکنم، جنگ با گوگل ندارم که نظرم پولدار بشه، ولی اون حس موش آزمایشگاهی هم هست. البته برای دارندگان سایت جریان یه خورده پیچیده تره. قبلا من با داشتن ریکپچا فقط داشتم کمک میکردم که یه میراث بشری تایپ بشه، اسپمم هم کم بشه. ولی الان آیا دوست دارم توی سایتم یه کاری بکنم که کسی که میخواد تو سایت من وبلاگ بذاره یه پولی برای گوگل هم الزاماً جنریت کنه؟ شاید جوابش آره باشه، ولی به هر حال یه خورده جریان رو پیچیده کرده. ریکپچاهایی که از طریقشون ظاهراً دارن گوگل استریت ویو رو تایپ میکنیم، اسم مغازه ها، اسم خیابونا، شماره پلاک خونه ها، علائم راهنمایی رانندگی، حتی تابلوها و این جور چیزها. یه خورده عجیبه دربارش تصمیم گرفتن، ولی به هر حال. و آخرین خبر بخش در اعماقمون هم مایکروسافت و اسکایپ هستن که در مورد در عقبی به توافق رسیدن. بزنین دست قشنگه رو. اسم قشنگش هست شنود قانونی، Legal Interception. و کاربردش اینه که بنا به پتنتی که مایکروسافت تو 2009 ثبت کرده بود، مامورای دولتی آژانس‌های آمریکا بتونن اگر مجوز گرفته بودن از پروسه‌های خودشون ولی بدون آگاهی من، مکالمات اسکایپی منو زیر نظر بگیرن. در اصل یه روشی داشته باشن برای وصل شدن به اسکایپ من و گوش کردن بهش. بله، مایکروسافت که خب یه شرکت تجاریه و احتمالاً از طرف دولت مجبور به این کاره، ولی سه تا بحث مطرح میشه. اول اینکه همه حق دارن اینو بدونن، پس من باید خبرو منتشر کنم، من باید بدونم که این ابزاری که استفاده میکنم قابل شنوده برای دولت آمریکا. دو اینکه اسکایپ در حال حاضر مدعی حدود 200 میلیون کاربره و بخش بزرگی از این جمعیت شهروند آمریکا نیستن. من شهروند آمریکا نیستم، من شهروند ایرانم، ولی آمریکا از برنامه‌ای که من استفاده میکنم، آمریکا روی برنامه‌ای که من استفاده میکنم یه در عقبی داره که هر وقت خواست میتونه به حرفام گوش بده. بحث‌های حقوقیش به نظر من باید پیچیده باشه، ولی ظاهرا نیست، خیلی راحت این کارو میکنه. و در نهایت هم این که وقتی این در پشتی هست من باید به چی اعتماد کنم؟ فرض کنیم من به اون خبیث جنایتکار اصلا اعتماد دارم یا اصلا زورش میرسه میکنه. بله. اتفاقی که میفته اینه که چه تضمینی هست که یه هکر به این در پشتی دسترسی پیدا نکنه؟ چه تضمینی هست که من که تو شرکتم دارم با این چت میکنم درباره کارم، شرکت رقیب به این دسترسی نداشته باشه؟ اون موقعی که میگفتن نرم افزارتون رو ما سعی کردیم تا حد ممکن امن باشه، آدما بهش دسترسی پیدا میکردن. الان که خودشون رسما دارن میگن یه در عقبی هستش که فقط شما کلیدشو ندارین، خب من به چی میخوام اعتماد کنم؟ جواب ساده اینه که از اسکایپ استفاده نکن. ولی جواب سختی نه که خب پس چی کار کنم؟ به هر حال همین الانم همین در عقبی رو مطمئنن افراد زیادی دولت آمریکا بهش دسترسی دارن، فقط پروسه‌ای که میگیرن مهمه که مثلا پیش کدوم قاضی برن که من میخوام چتای جادی رو گوش بدم. ولی اتفاقی که میفته اینه که آیا من رو اونها هیچ نظارتی دارم؟ اگه یارو واسه خنده خاص گوش بده من میتونم بفهمم؟ به هر حال خبر خوبی نبود ولی خبر واقعی بود، متاسفانه مثل همه چیزای واقعی بده. یه بخش جدید هم داریم، تبریک ها و تسلیت ها. میریم سراغ اون. تبریک ها میگیم به چینی ها که بخشی از سانسور یوتیوب یا یوتیوب براشون برداشته شده و بعضی از بخش های یوتیوب رو میتونن بدون رد شدن از اون دیوار خبیث ببینن. تبریک بعدی رو میگیم به جوردن مشنر، برنامه نویس اصلی بازی پرینس آف پرشیای قدیمی خودمون که 20 سال قبل به شکل مشکوکی سورس بازی رو کلن گم کرده بود. وقتی میخواست شروع کنه کار کردن روی ورژن 2 متوجه شد که سورس ورژن 1 اصلا نیست، 23 سال قبل، و حالا بعد از 23 سال اونو توی یه دونه جعبه مقوایی تو انباری پدرش پیدا کرده، ذوق زده است و داره سعی میکنه یه نفر رو پیدا کنه که بتونه اون فلاپی ها رو بخونه و به یه فرمت قابل خونده شدن در امروز تبدیل کنه. و تبریک آخرمون هم برای نروژی ها، نه فقط برای اینکه وزیر توسعه بین المللی دارن، نه فقط برای اینکه در سال 1989 مسابقات ملی بازی های کامپیوتری برگزار میکردن، بلکه برای اینکه هیکی هولماس که حالا وزیر توسعه بین المللی کشورشونه قهرمان بازی های دی‌اندی سال 89 بوده. و همین آدم میگه که بازی‌های کامپیوتری چیزیه که میتونه با آدم‌ها موقعیت‌هایی که ندیدن رو نشون بده و توی کشور داره پروژه‌ای تعریف می‌کنه تا با درست کردن بازی‌های کامپیوتری توسعه بین‌المللی‌شون رو بهبود بدن یا بهتر کنن یا هر چی. خبر بامزه، منتظری ما هم یه وزیر گیمر داشته باشیم یه روزی. و بخش آخر، هکرها. الو، سلام احسان.
سلام،
خوب هستی؟
سلام جای جان، آقونم از شکر، خوبی؟
شب مزاحم شدم. آقا جریان چیه؟ اول من برای خواننده ها تعریف کنم که احسان یه هکر خیلی خوب و مؤدب و اخلاقیه و من ازش خیلی بامزه‌ای شنیدم از یه اتفاق اخیر و تعجب دادم که زنگ بزنیم در بخش هکرها خودش توضیح بده ماجرا رو. چجوری بود داستان؟ اولا خودتو هکر میدونی
اصلا؟ این اتفاق همین، این اتفاق بیشتر از این که به نظرم خیلی کار خاصی باشه خیلی کار جالبی بود، به نظرم یه اتفاق خیلی جالب بود. این قضیه خیلی اول خیلی ساده شروع شد و بعد کم کم خیلی خیلی جالب شد برام. من اولش داشتم یه تعداد ویدئوی آموزشی راجع به فرستادن ایمیل از طریق یکی از زبان‌های برنامه نویسی PHP از طریق اینا داشتم می‌دیدم. توی ایمیلا ادیتور، اون سازنده ویدیو که داره توضیح میده و توی ادیتورش تایپ میکنه و اینجور چیزا، یه جایی هست که میگه اینجا شما باید روبروی این پسورد، این پسورد ایمیل خودتون وارد کنین. من اینجا این ویدیو رو کات میکنم، پسورد ایمیل خودم وارد میکنم، کاتش میکنم تا شما نتونین پسورد من ببینین، شما باید پسورد خودتون وارد کنین. بعد ویدیو یه لحظه کات میشه و وقتی برمیگردیم میبینیم که مدرس، اون شخصی که ویدیو رو ساخته، از ادیتورش دیگه خارج شد و الان توی براوزر. تو براوزر یه کاری میکنه، بعد میره تو ایمیل نشون میده که اون تغییری که تو براوزر دادم الان برای من ایمیل شد.
در واقع
تا اینجا همه چیز
کد برنامه پسوردشو مینویسه ولی اون تیکهشو کات میکنه. درسته؟
آره. خب بله، تا اینجا همه چی عادی و خوب و پروانه ای است.
درست.
منتها توی ویدئوهای بعدی مدرس دوباره برمیگرده به ادیتور. توی همون فایل منتها چند خط پایین تر که یوزر پسوردش دیده نمیشه، مشغول تکمیل کردن کدش میشه.
کلا
یه
یه
جایی
ویدیو
میانه های
دیگه
توی
کلا
آره دو تا
حالا
ویدیو بودن که
خب
مربوط بودن. بعد توی ویدیوهای دوم یه جایی اون وسط ها حواس طرف نیست، به سمت بالا اسکرول میکنه و پسوردش دیده میشه. من پسورد طرف رو من دیدم، اول گفتم ممکنه که این میدونه الان پسوردش رو یه پسورد الکی گذاشته، ولی چون خودش گفته بود که من الان اینو کات میکنم میخوام پسورد واقعیمو وارد کنم و اینا، واقعا کنجکاو شدم. هیچی دیگه، رفتم توی اون آدرسی که توی ادیتورش دیده میشد، آدرس ایمیلش، اونجا و پسورد رو زدم. مطمئن بودم، تقریبا مطمئن بودم که الان ارور آتنتیکیت میده و میگه پسورد.
ایمیلش کجا بود؟ یعنی ایمیلش توی سرور شخصیش بود؟
آره آره توی سرور شخصیش،
خب
دامینش خودش بود، یعنی من اسمش رو سرچ کردم، مثلا اسم سایتش بود، دقیقا ایمیل مال همون سایت خودش بود. هیچی، این مطمئن بودم الان پیام خطا میده و نداد. خیلی برام جالب بود.
خیلی قوی بود.
اولش
من یه توضیحی
هم
اضافه کنم، اونم اینه که دلیلی که من میگم هک وقتی که بقیه اینو میبینن خیلی به قول خود اصطلاح هکرها لیم به نظر میاد، خیلی بچگونه و مسخره است، میگه خب یارو ایمیلش رو تایپ کرده تو هم نگاه کردی. ولی اینجوری که من شنیدم این یه موضوع خیلی قدیمی بود، یعنی سالهای سال که این ویدیو هست، درسته و طرف آدم مشهوریه، یعنی ویدیوی مرسومیه، ویدیو هم اینجوری رندوملی رو یوتیوب نبوده.
دقیقا این ویدیوها رو من نگاه کردم، مال ژانویه 2009 بودن، یعنی بیش از 3 سال پیش. بعد
بسیار مشهوره، یعنی بازار
من آره کاملا من مطمئنم این ویدیوها رو الان چندین هزار
حتی
نفر
بیشتر
الان
دیدن.
الان دیدن
درسته.
بعد
در واقع من اینش برام
لحظه‌ای که
شد که حالا یه اتفاق اینجوری ممکنه بیفته، ولی اونجاش عجیب میشه که اولین نفری که بعد
آره
از
این
چند ده هزار نفر این نکته رو میبینه، یه دقت خاصی میخواد که این میشه
این نکته خیلی خیلی یعنی خاصشه که مثلا یه احتمال یک در چند هزار الان شامل حال من شده بود. دقیقا
ولی دقت هم بود
که
یه
مثلا
دقت یک در چند هزار هم بود.
دقیقا دقیقا
بعد چی شد؟ لاگین کردی رفت ایمیلش؟
دقیقا مثلا باورم نمیشد اولش، قلبم شروع کرد تون تون زدن. بعد که یکم خون به مغزم رسید مطمئن شدم داخل ایمیلشم. بعد داخل ایمیلش بودم به همین راحتی، اصلا باورم نمیشد.
عجیبه. من یه توضیح
چند تا
خیلی محبوبی هستن، خیلی آدم مشهوریه طرف. خب
آره آره
اصلا احساس نکنید شنوندار که این یه رندوم گای آن اینترنت بوده که یه جایی آموزش نوشته، آدمی که خیلی خیلی تو این دنیا مشهوره. خب رفتی تو ایمیلش و استرس این که الان اف بی آی هم
نمیستن بود. ما اینجا حالا من خودم زیاد انظر امنیت توصیه های امنیتی به نظرم یکم همیشه سختگیرانه میان، ولی واقعا اونقدر هم سختگیرانه و چیز نیستن. الان این پسورد ما یه توصیه امنیتی داریم که پسورداتون رو 3 تا 6 ماه یک بار عوض کنید. شاید اولش سختگیرانه باشه، ولی اگه ایشون که من انتظار دارم واقعا عمل کرده باشه به همچین توصیه این کارو میکرد، 3 سال یعنی این پسورد الان حداقل بیش از 3 ساله که عوض نشده و این خیلی یعنی از نظر امنیتی یه باگ خیلی بزرگه برای این شخص. نکته دومش هم اینه که حتما وقتی ویدیو یا یه هر پروژه انجام میدیم همیشه با عنوان یه مشتری بشینیم پشت ببینیم چی کار کردیم. واقعا اگه یه بار نگاه میکرد به این ویدیو نمیدونم، شاید باید میدید خیلی هم یعنی این پسورد چندان هم جای خیلی چیزی نبود، یعنی موقعی که اسکرول کرد کاملا راحت دیده میشد. من ازش انتظار دارم حداقل اگه ویدیو میسازه حتما یه بار به ویدیوهاش توجه کنه.
درسته.
و همین بود ادامه داستان دیگه.
حالا من اینجا
خیلی من
که میگم هکر تو تصور خیلی از آدم ها یا آدمیه که خیلی کارهای خبیث میکنه، به شبکه های کامپیوتری نفوذ میکنه، اطلاعات درسته بر اساس تبلیغ رسانه ها، در حالی که هکر واقعی رو الان بهتون معرفی میکنیم. خب چیکار کردی احسان وقتی کشف کردی؟
خب یه تصمیم
برای کارت
مثل
اعتباری همه چون
همیشه
تو هست.
دقیقا. خب اولش باید تصمیم گرفتیم که آدم خوبه باشیم یا آدم بده. فکرهای خیلی زد و نقیض و فراوانی به ذهنم رسید، ولی خب من مطمئنم که همه شنونده های رادیوتون همین کار رو میکنن که من انجام دادم. سعی کردم آدم خوبه باشم، به طرف ایمیل زدم از ایمیل خودم. احساس کردم اگر از ایمیل خودش به خودش ایمیل بزنم
بازی هم
ممکنه
در حیل
ناراحت
بودی
شه.
از ایمیل خودش بزنی؟ من بودم دیگه از درقم خزبازی رو
از
در
ایمیل
میگردم.
آره من هم این نخواست، احساس کردم ممکنه ناراحت شه. یعنی با این حال بازم داشتم کار خوب میکردم، ولی اومدم کاملا محترمانه و
آره دیگه خیلی هم
چیز از ایمیل خودم بهش ایمیل زدم و گفتم که پسوردش بهش گفتم تا حرفم باور کنه و حد میزنم ممکنه روزی چند ساعت ایمیل بگیره. به همین دلیل تو سابجکت دقیقا یه چیز توجه برانگیز گفتم بهش که پسورد ایمیلتون لطفا عوض کنی، و چند ساعت بعد جواب داد.
شوک شد.
کلی تعجب کرده بود، کلی هم تشکر کرده بود.
آره خیلی خطرناکه،
تعجبش که
میتونست
باید
آبروش بره کلا.
دقیقا خیلی خیلی راحت، یعنی خودش اونقدر باهوش بود که بدونه چه کارایی میشد با این پسورد کرد. و تای ایمیلش هم نوشته بود که یه اسمایلی گذاشته بود، بعد نوشته بود که شانس آوردم با یه آدم خوش قلب طرف شدم.
آره واقعا تو خیلی خوش قلبی، چون من بگم احسان نسبت این مشکلات تعریف کردنم مال اینه که اسم طرفم نمیخواد بگه، اسم سایت هم نمیخواد بگه، به خاطر خوش قلبی. من بودم رسما چیزو مینوشتم بهش میدادم، ولی بعد میگفتم من اینجوری از اینجا با این اسکرین شات ایمیل فلانی رو دارم به عنوان یه اینسیدنت باحال. یعنی خیلی دیگه تحویل
گرفتی
خب طرفو که نه برای آبروریزی، به عنوان یه نکته جالب بامزه. همه از این کارا میکنن دیگه. خیلی هم اخلاقی بودون به نظرم، تازه تو دیگه سوپر اخلاقیش کردی.
یه میام از آخه ایمیل دادم، از خودش پرسیدم گفت خب حالا میتونستم حرفش عمل نکنم، ولی گفتم که
در واقع هیچ دلیل
احترام
اخلاقی نداشت که این کار نکنید، این کار در واقع به اون حال دادی. منظورم که اصلا وظیفه نشد. خیلی هم همون که پسوردش روش دادی خوب بوده، عالی بود. یه اصطلاحی هم من یادم افتاد قدیما میگفتن که پسورد مثل مسواکه، اولا نباید با هیچ کسی شیر کنیش، ثانیا هم باید هر 3 ماه 6 ماه یه بار دیگه حداقل عوضش کنی. این اگه گوش کرده بود به این حرف پیروز میشد. من اینم بگم که من صبح زنگ زدم با یکی دیگه مصاحبه کردم، با یه احسان دیگه، وسط حرف فهمیدیم که به یارو گفتم خب جریان چی بود، یارو میگفتش کدوم جریان، گفتم شوخی نکن بگو، بعد فهمیدیم کلا یه احسان دیگه است. اینم گندکاری مرتبطش. چیز دیگه داری توصیه برای جوانان؟ تبلیغ
هیچیان پسوردشون رو 3 ماه یه بار عوض کنن.
اون توصیه مسواک
دیگه چیز خاص نمیدونم، مصرف 2 بار ماهی در هفته رو برام توصیه میکنم.
حله دست درد نکنه. او بود، خوشحالم که در بخش هکرهامون این دفعه هکر ایرانی داشتیم. حرف دیگه، خوش باشیم.
من کلاه سفیدم به احترامتون برمیکنم.
آه باعث افتخاره آقا، چاکریم، خوش باشیم. بعدم خداحافظ.
خداحافظ.
خب برنامه تموم شده تقریبا. برای آهنگا میریم سراغ دمین رایس با آهنگ فیلم کلوزر، The Blower's Daughter. برای اونجاش که میگه I cannot take my eyes off you. برای هر کسی که این حس رو تجربه کرده و زندگیش با من است و هر کس که منتظر تجربه شه تا بعد از نتونستن نگاه نکردن برسه به این بیت که I cannot take my mind off you. عاشق باشین با دمین رایس.
And so it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is. The shorter story. No love, no glory. is all for you. I can't take my eyes off of 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 you. I can't take my eyes. So it is, just like you said, it should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. Take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. I can't take my eyes. Take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind. Till I find somebody.